آوای فیوال.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز، سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوال. سلام
شما هم بخیر جناب فیوال.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. بهمن ماه 94 گفتگوی ما را از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد سمندریان خواهید شنید. نمایش رقص مرگ بیلالا و نویسنده و کارگردان این اثر یاسر خاسب.
عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان و بینندگان خیلی خوب تیوال که همیشه با کلی انرژی وارد سالن های تئاتر میشن.
پیش از شروع عذرخواهی بکنم از شنوندگان اگه یک مقدار اینجا سر و صدا زیاد هست به دلیل اینکه تو یک محیط جالبی داریم گفتگو میکنیم. خب جناب خاسب، قبل از اینکه ورود کنیم به نمایش میخوام یه مقدار از بهرام ریحانی برامون صحبت بکنی.
بهرام هر لحظه که اسمش میاد یا اصلا یادش که هست، اصلا یه جورای یه حال خیلی غریبی تو وجود هممون گذر میکنه. یه حال خیلی خاص خوبیه. بهرام ریحانی رو مطمئنن خیلی ها میشناسن، حالا یا بالعکس خیلی ها شاید برخورد نداشتن باشه یا زیاد نشناسنش، به خصوص الان که جسمش تو این دنیا وجود نداره. ولی این آدم یه بازیگر خیلی خوب دنیای پانتومیم کلاسیک بوده بیشتر، و حالا بچه‌هایی که کارهای خیابونی بیشتر میکردن یا کلن کارهای محیطی بهرامو بیشتر میشناسن. بعد طی سالیانی که بهرام ریحانی جز گروهی بود که سالها قبلترش با سیروس شاملو کار میکردن و یه اکیپ آدمایی که تو اون دوران با آقای شاملو دوره میدیدن و کسایی بودن که اون زمینه فعالیت داشتن که الان جز بهترین های ایران هستن و هنوزم حالا نه صرفا توی این رشته، کلن دارن توی این دنیای تئاتر و سینما و تلویزیون دارن کار میکنن. یعنی کسایی بودن که از مکتب شاملو اجرای عبور کردن. بهرام ریحانی هم تا یه سالیانی که داشت کار میکرد و همیشه هم فعال بود و اجرای تورای جهانی داشت و کارهای خیلی مهم و خاصی انجام داده بود، از جمله دو تا رکورد گینس که حالا توی سایت و اینترنت و اینا دیگه ماشاءالله هر دوم این روزا دیگه تمومش کردن، دیگه چیزی نمونده، میتونن خیلی راحت آمارشو بگیرن و ببینن که دقیقاً چه کارهایی انجام داد. این که حالا هدف و انگیزه این آدم از کمک به کودکان گرفته تا زنان بی سرپرست، تا نمیدونم مثلا حتی بعد اینکه اون اتفاق خیلی بد که برای خودش میفته، پیگیری و همراهی با کسایی که به خصوص بچه های سرطانی که تو ایران خیلی مظلوم واقع میشن، چون ما هزاران هزار کودک سرطانی تو ایران داریم که اصلا هیچ وقت هنرمند نبودن، هیچ وقت نمیدونم چهره سینمایی یا نمیدونم موزیسین خیلی خاص نبودن که بخوان معروف بشن و مردم به خاطر اون معروفیتشون برن سراغشون و بهشون کمک کنن. این خیلی حیفه. من به نظرم مثلا این درد، این بیماری نیاز به معروفیت نباید داشته باشه که بخواد حمایت بشه یا کمک شه. باید خود اون انسانیت به عنوان ارجحیت توی حالا معروفیت یا شهرت قرار بگیره. انسانیت خیلی مهمتر از معروفیته. معروفیت واقعا نمیدونم الان به خصوص توی این دور زمانه که الان حتی تئاترامون دارن یه جوری از شهرت پرستی و معروفیت پرستی و اینکه کلک زدنای خیلی حرفه‌ای و اجرای سوء استفاده تبلیغاتی از یه سری چیزا و گول زدن مردم و گول خوردن به راحتی خودخواسته و کاملا با روی باز از طرف مردم، این چیزا داره ضربه به خود تئاتر رو، به اون هویت اصلی تئاتر و هنر واقعی و اصیل تئاتر میزنه که خیلی حیفه. و فقط داره یه سری شرایط بر ضد خود وجود تئاتر رقم میخوره که همش بر اساس گیشه است و بر اساس فروشه و اینکه مردم فقط بتونن بیان با اون چهره مورد نظرشون از نزدیک یه عکسی، یه یادگاری، یه امضایی، نمیدونم، مثلا لمس لحظه‌ای، یه تفریح همین جوری، انگار فقط صرفا به عنوان سرگرمی داره ازش یاد میشه و واقعا حیفه. بهرام خدا بیامرز خیلی دوست داشت که یه جورایی توی مسیر پا بذاره که یه جورایی به آدمای پشت پرده بیشتر رسیدگی بشه، اینکه از خودش بگذره تا اونایی که کمتر بهشون بها داده میشه اونا بیشتر بهشون رسیدگی بشه، و تا جایی که میتونه سعی کرد این کارو بکنه. حالا به عنوان حساب کن این آدم یه نفره و من خودم یه نفرم، هر کدوم از ما یه نفریم، ولی واقعا یک نفر تأثیرگذار هزار بار بهتر و بیشتر از هزاران آدم بی تأثیر میتونه مهم باشه. و واقعا چی میگن، کائنات هم همه چیزو بر وفق این اتفاق پیش میبره دیگه. نمیدونم الان این روزا که داریم دوباره اجرا رو پیش میبریم، هر شب داریم توی یه خلوت خیلی غریبی داریم کارمون رو پیش میبریم، دقیقا مثل همون زمانی که بهرام خودش هم بود پارسال که مثلا با هم دیگه یه بخش کوچیکی از این اجرا رو با روز اختتامیه فجر 92 دو یا سه سه ببخشید فجر 93 این کار رو یه روز توی حافظ اجرا بردیم و خود بهرام بود و واقعا کلی مردم با شور و انرژی اومده بودن و چه حال خیلی غریبی به بهرام دادن که تا ابد، تا به قول معروف صحرای محشر و روز قیامت، این همیشه یادش هست و یاد ما خواهد بود.
حالا از شکلگیری خط داستانی بگو که فکر میکنم پیوستی داره با بهرام ریحانی عزیز که روح شاد باشه و خدایش بیامرزد.
ببینید من یه کلم فضای کاری که دارم همیشه انجام میدم یه خط و ریشه همیشگی داره از دوران کودکی خودم و روند زندگی خودم و تجربه‌ای که توی روند بزرگ شدنم تا به این سن رسیدنم تونستم یاد بگیرم و چیزایی که آموختم از همه جا، از انسان، طبیعت، حیوان و خیلی چیزای دیگه. بهرام ریحانی به واسطه یه دوستی نزدیکی که با هم داشتیم و طی سالیان سال اصلا فرصت نمیشد که مثل همین الان که ما داریم حرف میزنیم، خیلی از ما آدما یک لحظه واسه هم فرصت نداریم متاسفانه. همش میگیم آره اوکی حالا بعدن، چشم باشه میبینیم، هم حالا زنگ میزنم، اس ام اس فلان، نمیدونم، همه چیمون شده مجازی. یعنی حتی الان همین حرفی که ما داریم توی تیوال مصاحبه‌ای داریم میزنیم، من دوست داشتم و دوست دارم همیشه که بچه های تیوال اینقدر مشتاقانه دنبال میکنن کارا رو، میان یه روز یه قرار بذاریم همه بچه های تیوال بیان با هم بشینیم رو در رو با هم حرف بزنیم، نفس به نفس بیان با هم صحبت کنیم، مثلا راجع به کار نقد کنن، پیشنهاد بدن، نظر بدن، چون تماشاچی خیلی مهمه توی کار. اینکه چی باعث میشه که شما اینقدر همیشه کارا رو دنبال کنین و چه نوع کارهایی رو دنبال میکنین، تو ایران چه فضایی رو بیشتر پیگیری میشه و حمایت میشه یا نمیشه از این داستان اینجوری. ولی خود این اجرا برام میگم به خاطر این فرصتایی که پیش نمی اومد و سالیان سال هی میخواستیم با هم کار کنیم، بعد شد دقیقاً زمانی که خدا بیامرزه مجید بهرامی و دقیقاً روز به خاک سپاری مجید، بهرام با اون شرایط خیلی بعدش اومده بود، البته یکی دو روز اونم چند روز قبلش یا چند وقت قبلش، مرتضی پاشایی هم، یعنی توی شرایط خیلی بعد چند روزه پشت هم یه سری اتفاقا اینجوری میافتاد و واقعا شوک خیلی بزرگ بود برای تمام ملت ایران. بعد دقیقا همون روز همزمان با اون مراسم به خاک سپاری مجید عزیز، بهرام هم اونجا بود، ما مالات همدیگر رو دیدیم و کنار هم نشسته بودیم و یه جور توی شرایط خیلی تحت فشار خیلی بد که اصلا با ماسک اکسیژن و نمیدونم، مثلا آدمای زیادی بودن دیگه، آدمایی که مثلا شبانه روز کلا این یک دودی چشاشونه و اینا زیادن معمولا تو همچین مراسمایی. بالا می اومدن میگفتن که آقا چه خبر، چطوری برام جون، ردیفی، اوکی دیگه، آره حل مالی پالی مشکل داری بگو، نگی تعارف نکنی، و برام حالا نمیتونه صرف بزنه نه چیزی، مثلا آدم خجالت میکشید که چرا این چیزا رو باید بشنوه. بعد برای یکی گفتش که آقا چه خبر برام، کار جدید چه خبر، از این داستانه که نمیدونم چی باید بگم به این لحظه. و بهرام بهش گفتش که با یاسر قرار که با هم یه کاری بکنیم، بعد یهو اون آدم مثلا قفل شد، خیلی جالب بود. مثلا من خودم شوک شدم که چجوری مثلا همچین جوابی داد اون آدم، که بعد این گفت باشه اوکی مرسی موفق باشید فلان، ان شاءالله که ماشاءالله و فلان و خدافظ. خیلی جو باحالی بود. بعد منم گفتم ان شاءالله چرا که نه، ما همیشه صحبتش بود و الان تو این شرایط اصلا جایی برای این حرف نبود که من مثلا بگم خب برام اومده ای بیام با هم الهی کاری بکنیم، مثلا یعنی زشته، مثلا انسانی نیست این حرف. ولی وقتی خودش اینو گفت انگار یه چیزی تو دلم لرزید، یه حس و حالی که آقا چرا ما یه ذره زودتر به فکر هم نیستیم. یعنی من به خودم دارم میگم، به خود یاسر خاصه میگم، من چقدر بدبختم، چقدر کوچیک و حقیرم که نمیتونم یه ذره زودتر از این، پیش از این که اصلا همچین مشکلی پیش بیاد. ما که نمیدونیم الان فردا مثلا من سرطان بگیرم، نمیدونم یه اتفاق برام بیفته، من که همیشه به قول تازه
دور از جونشون،
نه اتفاق مرگ دست ما نیستش. این همه کارهای خطرناک، من هر لحظه تو صحنه همیشه آماده به مرگم، یعنی با جون و دلم میرم توی صحنه، میگم ممکنه یک ثانیه دیگه من نباشم، پس چرا الان اون کاری که باید بکنم نکنم؟ اگه اونی که دوست دارم چرا الان بهش نگم؟ اگه میتونم دست یکی رو بگیرم چرا الان نگیرم؟ همش منتظر نباشم که یکی دیگه بیاد به من این پیشنهادو بده، من این کارو میکنم. من این کارو، این کمترین چیزی که از من برمیاد و من این کارو باید بکنم، بدون هیچ چش داشت و نگاه خیلی عجیب مسخره فرمالیته پولی خیلی حقیر که جا افتاده متاسفانه الان. بعد نمیدونم اون اتفاقی که افتاد به بهرام قرار گذاشتیم، گفتیم ان شاءالله چند روز دیگه ببینیم همو حالت بهتر شد اینا با هم یه صحبتی بکنیم. بعد گفت باشه اوکی اینا. من حالا شاید تو این چند سال اخیر پیش از هوموریباس یا مثلا سری کار خارجی که داشتم و اینا، یه ایده ای رو تو ذهنم بود بر اساس یه کار تک نفره راجع به یه انسانی که توی خواب زندگی میکنه، تو بیداری تو کماه و در حال نابودیه، ولی سعی میکنه بخوابه که تو خواب زندگی کنه و برخصه و تمام رویاشو تو خواب دوباره اجرایی به زندگی بیاره. توی این فاز این اجرا و این خاصیت این مدلی با وجود بهرام به این روند و این نتیجه رسیدم که انگار میشه اون بیمار خوابگرد و فقط یه بیماری خوابگردی بهش ندیم، این بیماری گسترش پیدا کنه مثل خود کانسر یا سرطان که تکثیر شونده است و همه نوع بیماری رو در بر داشته باشه. یعنی این یه بیمار سرطانی باشه که داره تو خودش کند و کاو میکنه، و چون دقیقا اتفاقی واسه بهرام افتاده بود و تو روند تمرین و کارا که بعدم پیش اومد میدیدیم که دقیقا این جسمه در حال تخریبه، همه چیش ازش داره دور میشه و این چطور داره تلاش میکنه که همه رو دوباره برگردونه سر جا و همه رو یکی کنه و یه پارچه کنه. چون انسان سالم و کامل، انسانی که به زندگی عادی و نرماله و طبیعیش میرسه، روح و جسم و جان و انرژیش با همن، یعنی آب و باد و خاک و آتشش دقیقا تو یه پیکرن که میشه یک پیکر انسان واحد و درست. نه تنها انسان، از حیوان و پرنده و تمام چیزهایی که تو دنیا وجود دارن، اگه یکی از این چهار عنصر که حالا عنصرهای اصیلن و اصلین، حالا کنارش هزاران هزار چیز دیگه هم هست، هر کدوم از اینو بلنگن، اون موجود به مشکل برمیخوره. دقیقا اتفاقی که واسه بهرام افتاده بود شد یه جوری ایده اولیه و ایده تکمیل کننده این اجرا که راجع به یه بیماری باشه که با ماره. یعنی قصه نمایش ما الان با ماریم، الان داریم ما هم حرف میزنیم، وقتی مارمون نباشه بیماریم. بیماری از اجرای وجود اون مار است. ماره مثل رگ و ریشه تمام وجود ماست. ما تو تمام بدن ما، الان به خودتون نگاه کنین، تو دستاتون پر ماره، تو وجودتون، تو روده هاتون، نمیدونم،
یعنی اصلا آخه نماد مار هم نماد شفاست.
آفرین. و حالا اون قصه ابو علی سینا اینا سر جاش. و اینکه مار همیشه یه موجود خبیث نیست، از ازل تا ابد مار، یه به قول شمالی ها که من چون خودم بچه میانکالم، یعنی کردای مهاجر توی میانکال، این شمالی ها به مادر میگن مار، یعنی مار انقدر مقدس هست که واقعا میتونه کسی باشه که تو رو به این دنیا میاره و تو دامنش تو رو پرورش میده. نمیدونم، یه سری قصه های این مدلی دغدغه خودم و این گروه شد و با خود بهرام که خدا رو شکر به یه استارت خوب رسید و یه روند خاصی رو داره پیش میگیره به امید خدا.
یه سوالی که حالا ذهن خود من قطعا خیلی از مخاطبین ما رو درگیر خودش میکنه شکلگیریه. حالا ما یک خط داستانی و یک پیرنگی داریم، تئاتر فیزیکال چگونه روش سوار میشه و حالا شما به عنوان کارگردان و کسی که طراحی حرکت میخوایم بکنی چگونه این اتفاق این پیرنگ رو سوار میکنی بر فیزیک خودتون، حرکت خودتون و با زبان بدن این رو به تماشاگر نشان میدی؟
ببینید، من بیشتر چیزهایی که توی اجراهام دارم، یعنی بیشترین اتفاقهایی که توی اجراهام هست، یه جوری همش برمیگرده به ریشه خودم، یعنی به تمام دنیایی که من توش از بچگی بزرگ شدم، توی محیط طبیعی روستایی کشاورزی که هنوزم که هنوز اینو دارم با خودم، یعنی من یک کشاورز کاملا حرفه‌ایم، یعنی یک کارگر کاملا حرفه‌ایم، چون همیشه هم دارم میگم من کارگر دانم نه کارگردان صرف، چون کارگری رو خیلی خوب بلدم و واقعا پاش وامیستم، یعنی ادعا میکنم که من یک کارگر خیلی کار بلدم، یعنی کاری که باید انجام بدم و علاوه کارگری برام فرق نمیکنه که بگم من نمیدونم من فلانی ام، من باید گوشه وایسم دستور بدم، نه من الان همین الان که دارم باهاتون حرف میزنم زیر یه راپله با هم نشستیم که توی ایران شهر که جای دیگه نیست، ولی چون لباسم خاکی دستم چرب و چیلی نمیدونم پیچ و موره و آچار و فلان و اینا، ولی مهم نیستش، یعنی حالش به همیناست، اینکه ما بچهای فنیمون، بچهای صحنمون، بچهای بازیمون، کل این تیم یا این گروه بدن دیوانه که با هم داره یه کار رو صحنه میبره، همه برابرن با هم دیگه، کسی به کسی دیگه دستور نمیده، یه کسی جایگاهش مثلا بگه من اینجام تو اونی، تو باید برام چای بیاری، نمیدونم تو برام فلان کنی، نیستش، ما هممون با هم دیگه کار میکنیم، یه خانواده ایم، باید هوای همو داشته باشیم، با هم این کارو بکنیم. بنابر این توی تئاتر فیزیکال چون اساس کار روی جسم و روح و جان و انرژی و همه اینا با هم درگیره، یه تیم باید هم اینجوری باشن، یعنی باید هر کدوم دقیقاً چفت و وصل هم باشن، یکیشون بخواد خارج بزنه اصلا تو این حلقه نباشه اصلا جور در نمیاد، من باید با یه کسی که داره با آچار رو نمونه انوردست داره یه گوشه پیچ مورو داره یه چیزی رو وصل میکنه، من باید کنارش باشم با همون کار انجام بدیم، چون دو دقیقه بعدش توی صحنه من با همون ابزاری کار دارم که اون آدم داره اینو برام آماده میکنه، پس من هم باید به اون سازه، به اون آهن، به اون ابزار، به اون چوب، آتیش، به هر چیزی که هست، من هم باید انرژی خوب بدم که اونم به من انرژی خوب بده توی دو دقیقه بعدش. و برای رسیدن به همچین هدفی، همچین کاری، نیاز به سالها دوره و تجربه و اندوخته و آزمون و خطا و یادگیری داره، یعنی اصلا نمیشه فقط صرفا با یه تجربه آکادمیک دانشگاهی بگی آقا مثلا من بازیگر فیزیکالم یا مثلا من دنسرم، ماشاءالله انقدر زیاده این دور زمونه، همه حالا یا دنسرن یا بازیگرن یا مثلا حرفه‌ای این چیزن، اشکالی نداره، خدا کنه که این دایره بیشتر شه، حیفه جاش کمه تو ایران، هرچی بیشتر باشه تماشاچی راحت‌تر باش برخورد میکنه، بیشتر میفهمتش، اینکه همش هی دنبال سوال اینکه واو این چی گفت، این چی بود، من چرا نمیفهمم، چرا اینجوریه نیست، اتفاقا مردم خیلی راحت‌تر میگیرن این اتفاقا رو، چون ذات بشر ذات تصویریه، یعنی ذات شنیداری نه تنها از طریق گوش، ذات شنیداری با چشمه، یعنی با نگاه میتونه بشنوه، اتفاقی که برای خودم برای اجراهام پیش میاد همیشه با موسیقی ها، با اصوات، با خواب ها یا رویایی که تو زندگیم، یعنی تو خوابم حتی تو چه خواب و چه بیداری میبینم، همش هی کمک میشه بهم که بخوام یه چیزی رو بسازم، و اینکه سعی میکنم هر چی تو ذهنم، تو دلم میخواد، یا اینکه چیزایی که پیدا میکنم و انجامش بدم، اینجوری نیستم که فقط بگم آره من تو فکرم این هست، همین الان این چیزی که دارم، یا تهش اینه که بنویسمش رو کاغذ بگم همین تموم، ولی کار ما اینجوری که آزمون و خطا زیاد داره، تجربه زیاد توش تأثیر داره، اینکه تو باید دل به دریا بزنی، یعنی باید بری به این طوفانه، بری توش، هی پیدا کنی، هی بری، انقدر به خودت نه بگی تا برسی به اون چیزی که دیگران هم بهش بگن آره.
پس به نوعی یعنی بداهه و خلاقیت فردی درش
100%، یعنی واقعا مهمه، و حالا از چه میدونم از تجربه و گفتم مسیر آکادمیک و اینا، تو مطمئنن روشت، راهت، خطت و تک تک چیزهایی که داری میگی، تک تک المانها، نشانه ها، مفاهیم، تموم اون اتفاقایی که توی صحنه ذره ذرهش نور یه جا کم و زیاد باشه، یه لحظه یه نگاه یهو بخواد برگرده، سرعت ریتمت بخواد جابجا شه، تو یک قطره آب اگه از یه جا بخواد ریخته شه توی جای صحنه، همه اینا باید با طراحی درست انجام بشه. نمیتونی همینجوری الکی یه شلم شوربایی رو به تماشاچی بدی که اصلا نفهمه چی به چیه، چون تماشاچی تموم پازل پازل این اتفاقا رو کنار هم میچینه و یه جورایی خودش هم درش دخیله که من الان دارم پیدا میکنم که این چه معنایی داره. آها، این به اون ربط داره، این سومیه که الان من دیدم به اون اولیه این ارتباطو داشت و ته تهش آخر کار یه اتفاقی تو وجود خودش هم میفته. فقط مصرف کننده نیست تماشاچی، اینو باید یاد بدن به گروه های اجرایی، نه به تماشاچی. خیلی میگن که باید مخاطب و نمیدونم چی میگن، مخاطب باید آموزش بدن، این چرت و پرت های اینجوری نمیدونم چیه داستانش. ما گروه های اجرایی که داریم این کار میکنیم باید به خودمون بفهمونیم. تماشاچی اختیار تام و آزاد داره که هر چیز رو ببینه و هر چیز رو بپسنده یا نپسنده. این حق کاملا طبیعی هر انسانیه. توی هنرمند، تویی که اسمت هنرمند میذاری، به خودم دارم میگم آقا تو باید بفهمی که داری چی میگی و چه جوری میگی و چرا باید بگی. اصلا با خودت این سوالها رو کردی که چرا این کار میکنی، یا فقط میخوای سرکیسه کنی مردمو؟ هدفت چیه؟ یعنی فقط میخوای بیاد بگی من فلانیو دارم، فلانیو آوردم، بیا جیبتو خالی کنم برو، همین؟ بعد این چه توهینیه که تو داری به سطح شعور مردم میکنی؟ یه ذره بفهم لطفا، حداقل جدایی از سرگرمی و لذت یه چیزی به این آدم بده، یه چیزی به این تماشاچی بده که از اونجا بره. به تماشاچی یه چیزی بده از خودت، از وجود خودت یه تأثیری بذار رو این آدم. نخو همش از مردم بکشی بکنی. آقا نکنین این کارو. قرآن
حالا نکته ای که داری میگی نکته جذابیه، استفاده از نماد. شما در کارتون خیلی از نماد استفاده میکنید، مخصوصا در این کار. هر قطعه و هر حرکت شما حتی یک نماد، یک اتفاقی است که البته بخشایش هم میدونم که به اجرا نرسیده اساسا. ما چی کار باید بکنیم؟ حالا شما به عنوان من، به عنوان مخاطب، شما به عنوان هنرمند چی کار کنیم که زبونمون یکی بشه، من نماد شما رو متوجه بشم، و اینکه اساسا انتخاب این نمادها چگونه شکل میگیره از روی شما؟
ببین تو ذات بشر کلا همیشه نماد و نشانه فوران میکنه، یعنی اصلا کلا تو از بچگی به دنیا میای با اولین ضربه ضربان قلب کودک، تو اولین گریه، تو اولین سر و ته کردن و نمیدونم کوبوندن پشت بچه و قطع ناف و ببین همه اینا پر از نشانه است. بس تماشاچی ما مطمئنن اینقدر بیگانه نیست با این دنیا، مطمئنن در طول زندگیش هزاران هزار نماد و نشانه دیده و میدونه و خواهد دونست و یاد خواهد گرفت. حالا قرار نیست که مثلا ما حتما چیزایی که مردم میدونن و عیناً همونو بدیم بهشون. اگه همونو بخوای بدی چه فایده داره؟ خب چه چیز تازه‌ای داری براشون؟ من بیشتر سعی می‌کنم خود نمادهای انسانی رو بیشتر درش مثلا داخل ورود کنم. اینکه چیزایی که به ذات خود انسان بستگی داره، نه حتما صرفا به ایرانی بودن یا مثلا آلمانی، که همین بازیگر روبرومون مثلا مایکل اولفیک یه دنیای کاملا غریب است که راجع به اینم حالا بهتون میگم که اصلا چی شد که این آدم، اینکه این آدم با دنیا و فرهنگ خودش، من نمیدونم با دنیا و فرهنگ خودم و تماشاگرامونم مطمئنا از فرهنگ و فضای مختلف چه تو ایران چه خارج از کشور، همه اینا یه نقطه مشترک روی انسانیت دارن یا نه، اینها میتونه یه کد درست باشه برای ما که بتونیم یه مفاهیم و نشانه هایی رو پیدا کنیم که انسانی تر باشه و یه فضای کلی تر بده از انسانیت، نه فقط صرفا مال یه نقطه خاص که مثلا نفر بگه مثلا من اینو نمیدونم این مال کجا، مثلا تو فلان مثلا منطقه اینو میدونن که این کار میکنن. چرا ما رگ و ریشه ای ایرانیم و کسی که داره این کار میکنه شاید مثلا یه کارگردان دیگه یه کسی دیگه بید این کار بکنه یه دنیای دیگه داشته باشه مطمئنن، ولی من میگم بیشتر مد نظرم اون اتفاقای اونجوریه که همیشه تو کارام سعی میکنم داشته باشم، چون یه لذت خاصی داره، چون برای خودمون واقعا سخته، برای تماشاچی هم این سختی پیدا کردنش، این کند و کاوه، این کنجکاویه و اینکه حس میکنه که داره پیدا میکنه، داره ذهنش سلولای خاکستری مغزش داره زیره ولول میخوره، اینا به نظرم حس خوبیه. بب نداره یه چیزایی براش شاید گنگ و تاریک بمونه، ولی شاید بعدها بهش برسه. تموم نمیشه، اجرا دوست ندارم تموم شه، اجرا باید تو وجود خود اون مخاطب ادامه داشته باشه.
حالا نمیگی با خودت که شاید مخاطب اصلا کارو نفهمید و رفت و گفت این چی بود دیدم؟
چرا پیش میاد و یکی ما تو وسط صحنه ممکنه فحش بده بدون با لنگه کف فرد کنه تو صورتت؟ واقعا من دستشو میبوسم اگه این کارو بکنه. چه ایرادی داره؟ خب ما کم پیش نمیاد، یعنی خیلی ها هستن که اصلا کلا کنار گود نشستن و میگن لنگش کن، یعنی طرف تو طول زندگیش یک ساعت عرق نریخته برای انجام یه فعالیت کوچیک بدنی، بعد میاد اینجا مثلا میگه که یا فلانن و اینجوری و اونجوری دیگه. خودتون میشناسید، یعنی دیگه مخاطبامون مطمئنم میخندن به این اتفاق، ولی خدا کنه که اون کسایی که روی یه چیزی نظر میدن خودشون هم یه ذره آگاه باشن به اون اتفاق. من هیچ وقت نمیام راجع به اثر اپرایی بخوام حرف خاصی بزنم، چون اصلا بلد نیستم. یعنی من وقتی تو کارام دیالوگ ندارم، نمیتونم آواز بخونم، نمیتونم رو نوت بخونم، مگه مرض دارم الکی بیام به یه نفری که این کارو میکنه بیام بگم تو فلان فلان فلان؟ بعد یه نشانه خیلی بزرگ برای ما توی این اجرا خود وجود بهرام ریحانیه که الان این آدم باور کن تو همه لحظه‌های اجرا هست. یعنی تو این یک سالی که این آدم نیست، لحاظ جسمی و فیزیکی، همه جوره روحش، انرژیش، نمیدونم، مسیری که داره برامون داره باز میکنه. یعنی اصلا خودش داره یه جورایی ما رو وارد یه راهی کرده که هر چی جلومون صد بیشتر باشه، ما اینو همیشه به خود برام میگفتیم، هر چقدر این دیوار رو جلومون بلندتر میکنن ما بالاتر میریم. یعنی این حال خیلی خوبیه که واقعا دم خود بهرام گرم که اینقدر حمایتمون میکنه، با همون هست.
در کنار کار فیزیکال قطعا موسیقی یکی از عناصر اصلیشه. شما تو این کار خیلی از موسیقی، حتی بیش از کارهای قبلتون استفاده کرد با یک فضاسازی دائم، از این اتفاق و از این ایده بفرم.
ببینید، من توی خلاصه این کار تو بروشور کارمون هم حتی نوشتم بیماری با مار در لالاینامی همچون آوای نیزارها میرقصد.
خیلی پیچیده است.
آره. نه خیلی ساده است، بخوای راحتش کنی. ببین، من بچه روستام، برای همین عبور باد و از لای نیزارها همیشه از بچگی دوست داشتم، چون روش حرکتش عین مسیر حرکت مار توی نیزار هاست. یعنی باد که لای نیزار میپیچه با خودش یه موسیقی ایجاد میکنه و اون موسیقی تو وقتی به مار هم نگاه میکنی، وقتی حرکت میکنه باش یه آهنگی رو میبینی، با این که اصلا شاید هیچ صدایی ازش در نیاد. اون سکوت خودش سرشار از موسیقیه، چون یه سکوت تصویریه که با خودش صدا داره و آهنگ داره. الان بازم میگین این پیچیده شد، ولی لالایی هم که دیگه خیلی دیگه لازمه توضیح نیستش، از بچگی هممون به این آوا و این نشانه و این موسیقی عادت داریم و میخوایمش همیشه. انگار هنوزم هم که هنوزه یکی برامون میخونه، وقتی ما رو آروم میکنه ما حس خوبی بهمون دست میده. و اینکه موسیقی که همگام با خود حرکت و خود فضای کار و تمام لحظه‌های اجرا باشه، این برام خیلی مهمه و برای این کار خیلی روش زحمت کشیدیم با علی سینا رزانیا. ما شاید ماها داریم با همدیگه کار میکنیم روی این اتفاق که کنارش آسو کوهزادی و کیوان ملک دارن کمکش میکنن توی بخشای دیگه کار. ما تلفیق از صداهای مختلف داریم توی این کار، از افکت‌های صوتی گرفته تا فرکانس‌های مختلف و سازهای زنده‌ای که روی صحنه داره انجام میشه، و همش هم پا به پا سعی کردیم که با خود لحظه‌های اجرا باشه. اینکه صرفاً فقط فضا پرکن نباشه، یا مثلا یه سری از کارها میان پرده، این که مثلا بین این صحنه تا صحنه بعدی حالا یه چیزی پخش، مردم سرگرم شدن تو تاریکی، حوصله‌شون سر نره، تخمه نشکنن. اصلا بحث اینا نیستش، چون ما تمام تمرینای کاریمون، تمرینای حرکتی، ذهنی، فکری، ایده‌ای و موسیقیایی و حتی نورپردازی، همه اینا توی زمان تمرین با همدیگه شکل میگیره. اینجوری نیستش که مثلا یه طرحی چیده شه بعدم بری براش موسیقی بسازی، بعدم بری براش طراحی نور کنی. اصلا اینا واقعا تو کارهای مدل ما جا نداره. کار فیزیکال، کار مایم معاصر، کاری که توی دنیای امروز به شکل بدوی اون داره انجام میشه، که گروه بدن دیوانه خیلی رو این تاکید داره، همه اینا باید با همدیگه پله پله با هم چیده شن. یعنی این ساختمون از پی باید با هم درست شه. توی تمام لحظات بداهش حتی، یعنی اینجوری نیستش که ما حتما یه قطعه رو آماده کنیم بعد بگیم آقا تو بیا مثلا ببین برای این چه موسیقی پیدا میکنی. در لحظه ما بارها بارها شاید تی یکی دو ماه فقط با علی سینا با هم توی تمرین شروع میکردیم، میگفتیم علی مثلا امروز تو این دوتا سازو بیار، مثلا علی که خودش الله کلا 10 تا سازو با هم میزنه، خیلی باحال و آنی جالبی داره. اینکه هر لحظه بتونیم یه چیزایی رو با هم بریم بگیم این به این میخوره، نه الان نه اصلا حرکت من اینجا اشتباهه، نباید این کارو میکردم، الان اصلا این به این نمیخوره، این معنا رو نمیرسونه. و تو این روندی که داریم میریم یه سری مخاطب چه آشنا چه غریب توی کارمون هستن همیشه که دوست داریم اونا هم بفهمن این لحظه رو و اونا هم به ما نظر بدن بگه خب مثلا من چیه مثلا داری میگی اینجا رو، مثلا من اینو نگرفتم، اینجا مثلا چقدر خوب، مثلا شاید این کمانچه با این گیتار الکتریک با هم چقدر خوب نشست روی این لحظه زجر این آدم توی یه اتفاق لحظه ای.
اساسا خودتونم دخیل شدید در این موسیقی و بخشی از فکر کنم آیین مازندران رو نشون دادید با رخش سنگی که انجام میدید و زدن سنگ به هم، فکر میکنم مال خطه مازندران اون طرف ها باشه.
البته خیلی جا هستش تو کردها توی جنوب، مثلا ساناز نجفی که بازیگرمونه مثلا از دخترای بقول معروف ما خواهم همیشه بهش میگیم دختر سیاه بندره، دقیقا بچه های رودان و بندر عباسه که اونم با یه فرهنگی از اونجاست و خود من که جورایی ترکیب کرد و میانکاله و مازندران و اینکه مایکل اولفیک از آلمان و اون فرهنگ آداب رسوم اونجا و اون سیستم موسیقی که خودش داره و یه نوازنده خیلی خوبه و کلا تو اجرای خودش تو تورایی که داره همیشه یه کارهایی رو انجام میده و فلان و اینا، اینا همش میگم با هم دیگه یه زبون مشترکی رو سعی کنیم با هم پیدا کنیم که بتونیم با هم حرف بزنیم، با هم دیالوگ کنیم، نه تنها از طریق کلام، از طریق خیلی چیزای عمیق‌تر، خیلی اتفاقای درونی‌تر، نه صرفا نوشتاری و گفتاری، صرف مثلا میخوام حرافی.
خب نزدیک به اجراست، میدونم خیلی هم وقت تو گرفتم، فقط دوتا سوال دارم. دوتا سوال دارم، یک راجع به دکور. این سری دکور خیلی سنگین رو استفاده کردی و خیلی هم به مفهوم کارت نشسته، به دلیل اینکه حالا مسائلی که حالا خودت هم مطرح کردی من نمیخوام پر حرفی کنم، از این اتفاق و از استفاده چنین دکور کاملا صنعتی برای شنوندگان بفرمایید.
ببین خیلی خلاصه میگم اینو، من سازی که درست کردیم حالا خیلی پیچیده و اینا نیستش، یعنی شاید 1000 بودجه ای که مثلا برای سری دکورو خرج میشه ما که نداشتیم و نخواهیم داشت هیچ وقت، ولی با کمترین سعی کردیم یه بهترین استفاده رو بکنیم برای این کاری که میخوایم انجام بدیم و یه فضایی رو ایجاد کنیم که توی قصه‌مون جا داشته باشه، یعنی همه چی توی اون دنیا باشه، توی این فضای محصور مبهوس صنعت زده ماشینی پرفشار پرتنش و استرسی که همه اینها باعث این بیماری ها شده. این بیماری ها کجا بودن؟ یعنی تو زمان های قدیم تر طاعون اون موقع بوده، زمان طاعون همون بیماری که گفتین ما رو انداختن به جون طاعون، یعنی به جون موش ها که طاعون از بین بره و اون آدمایی که با مار بودن سالم بودن و اونایی که مار نداشتن بیمار بودن. وقتی الان این چیزا نیستش، الان که طاعون وجود نداره، الان یه چیز بدتر از اون وجود داره که اصلا هیچ چیزی نیست که به جونش بندازن، میتونه یه چیزی به جونش بیفته که اون فقط طبیعته و طبیعته. این یه خلاصه از خود صحنه‌مونه.
خب برای سوال پایانی از همکاریت با بازیگر آلمانی بفرمایید، با گروهی که حالا باش ترکیب شده و این کار شکل گرفت و حتی در ایشون کلام رو هم به کار شما اضافه کرد.
بازم الان مجبورم بذارید سریع‌تر بگم که بهتره. ببخشید چنم الان اونم خیلی حوصله‌شون سر رفت، خسته شدیم، معذرت می‌خوام. که بهرام به خاطر بیماری که داشت یه آدم غریبی بود برای ما توی اون اجرا، توی اون تمرین، توی اون زمانی که با هم بودیم و شرایطی که برای ما ایجاد می‌کرد و اتفاقایی که از دنیای تجربی خودش داشت سر همون اتفاقایی که تو دوران بیماریش و شیمی درمانی‌های سنگین و اتفاقای صنعتی که براش توی بیمارستان ها می افتاد و خیلی چیزای دیگه، یه احساس غربتی داشتیم ما نسبت به هم دیگه که این آدم چرا اینجوریه، چرا اصلا هیچ چیزش طبیعی نیست و با این وجود دوست داره که طبیعی برخورد کنه و به طبیعت برسه. این برای ما یه حس آشنایی نبود، یعنی برای مخاطب هم این اتفاق پیش می اومد. از اون طرف بعد اینکه برام ما رو ترک کرد، یعنی جسمش فقط ما رو ترک کرد، باور کن هیچ کیو من به ذهنم نمیتونست برسه که کی میتونه بیاد که ادای بهرام رو در نیاره، ادای بیماری رو در نیاره، ادای اون غربته رو در نیاره، نمیدونم نمایش نده، بازی نکنه. باور کن به قرآن، نمیدونم به چی قسم باید بخورم، هیچ چیز این اجرا نمایش صرف نیست، به خدا قسم، فقط همه چیز کاملا دلی و جونی و با تمام وجودمون داریم این کارو میکنیم. یعنی اونایی که اومدن هم مطمئنا دیدن و خدا کنه مخاطب بیاد و با انرژیش باز هم ببینه و این به این حرف من برسه، ما تمام زورمون رو داریم میزنیم، تمام تلاشمون رو داریم میکنیم، حالا در حد ناچیز خودمون. ولی این آدم مایکل اولفیک، من از 7-8 سال پیش میشناختمش، دقیقا همون شرایطی که برای بهرام پیش اومد، و این آدم خودش سالها با بیماران مختلف داره کار میکنه و حتی بیمارهای معلول جسمی خیلی خاص، که ما تو این اجرا احمد متوری بی‌نظیر رو داریم که من واقعا میپرستمش، این آدمو با وجود معلولیت جسمیش دارم تمام وجود کارشو میکنه و اصلا من اصلا از جلو پاش سجده میزنم که انقدر این آدم با شعور و فهم و خوش انرژیه. و اینکه مایکل به خاطر این آدمی که به خاطر اینکه ما شناخت خیلی خاصی نسبت به هم نداشتیم، فقط یه دوستی چندین ساله بود که سالها همو میشناختیم، همو میدیدیم، با هم تمرین میکردیم، ولی فرصت اینکه با هم بیایم یه جا یه کار رو بکنیم پیش نمی اومد. و سر این کار به خاطر اون چی میگن، اون اتفاق شناختی که برامون پیش می اومد که بتونیم توی این نمایش همدیگر رو پیدا کنیم، دقیقا مثل اتفاقی که واسه بهرام پیش می اومد، بتونیم لحظه لحظه با هم زندگی کنیم، حال کنیم، یه چیزایی رو کندوکاف کنیم. واقعا خیلی فرق داریم با هم دیگه، آلمان و ایران اصلا یه زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. یعنی یکی از مهمترین چیزاش سر تایمینگ و زمان و نظم و ایناست که اصلا ما توی چوتیم اصلا کلا تو این داستان. خیلی ببخشید توهین نشه، ولی کلا دارم میگم، به خودم دارم میگم، حالا از این بگی برو تا حالا خیلی چیزای دیگه. ولی از اون ور ما خیلی درونیم، خیلی خوش انرژی تر و خیلی مفهومی تر و برای ما همه چیز خیلی دلیه. این گروه وقتی با هم دیگه جمع میشه اینجوری داره با هم با جون و دل کار میکنه، برای اون آدم خیلی غریبه. میگیم یعنی چی؟ ما همه چیمون سر نظمه، این باید بیاد کارشو بکنه بره، اون باید فلان کنه. میگه چه جوریه که شما همتون با هم اینقدر دوستانه صمیمانه با جون و دل، این عشق توی دنیای غرب کمه، این عشق و این وجوده اونور کمه، و این باز خوشحالیه برای ما که ما اینو داریم اونا اونو دارن. از تلفیق اینا با هم دیگه به یه تعادل خوب سعی می‌کنیم برسیم، خدا کنه که اینجوری باشه.
برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال اگر صحبتی داری بفرما.
چاکر همتونم هستم. ما سوپر استار بازی بلد نیستیم و نداریم همچین داستانایی رو، خدا کنه که خودتون با وجود و مرام شخصی تک تکتون بیاید حمایتمون کنه، چون ما واقعا نه تبلیغ آنچنانی داریم برای این کار، نه هیچ کمکی از هیچ جایی، فقط خود شما اینو خدا. مرسی،
ازت سپاسگزارم که وقتت رو در اختیار ما گذاشتی. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که با ما یعنی تیم آوای تیوال همراه هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمتتون باشم، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.